بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
38 نفر در درگیری های تازه در سراسر عراق کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل به ایران در خصوص برنامه اتمیش هشدار داد. و 8 شهروند عادی افغان که در استخدام ارتش آمریکا بودند در افغانستان به قتل رسیدند. ساعت 1 بعد از ظهر. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه با خبرها و گزارش‌های همکارانم بهمن باستانی، مانی کسروی و شهرام میریان در این ساعت. در آغاز مروری بر تازه‌ترین رویدادها. دست کم 38 نفر در درگیری‌های تازه در سراسر عراق کشته شدند. انفجار خودروی بمب گذاری شده، پرتاب خمپاره و شلیک گلوله در موصل، کرکوک و خلیس موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق شد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد استراتژی امنیتی در بغداد را بار دیگر مرور خواهد کرد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده است حملات شورشیان از 3 هفته پیش تا کنون 20% نسبت به گذشته افزایش داشته است. 71 سرباز آمریکایی از ابتدای ماه جاری تا کنون در عراق کشته شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران دست از برنامه اتمیش نکشد، به گفته او بهایش را پرداخت خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل اشاره‌ای به احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران نکرد، اما گفت که ایرانیان باید از عواقب آنچه ناسازگاری جمهوری اسلامی خواند بیم داشته باشند. غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می کند. تهران با رد این ادعا می گوید که هدف برنامه هسته‌ای‌اش تولید انرژی است. به گفته پلیس افغان، مردان مسلح در شرق افغانستان با حمله به یک خودروی حامل کارگران افغان، 8 تن از آنان را به صورتی اعدامگونه به قتل رساندند. این افراد شهروندان عادی و در استخدام ارتش آمریکا بودند. در حادثه دیگر نیروهای آمریکایی و افغان یک فرد مظنون به ساختن بمب را در استان شرقی خوست کشتند. روزنامه پورتیراژ چاسن ایلبو چاپ سئول در شماره امروز صبح خود خبر از ابراز تأسف کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی از بابت آزمایش سلاح هسته‌ای کشورش داد. بر اساس گزارش این روزنامه، رهبر کره شمالی به هیئت دیپلماتیک بلندپایه‌ای که از چین برای مذاکره عازم پیونگیانگ شده گفته است اگر واشنگتن برنامه تحریم مالی کره شمالی را متوقف کند، پیونگیانگ هم در مقابل به گفتگوهای شش جانبه باز خواهد گشت. این خبر به دنبال بازگشت هیئت دیپلماتیک چینی به پکن و همزمان با وارد کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به پایتخت چین منتشر شده است. از سوی دیگر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در پکن با تحریک‌آمیز خواندن آزمایش سلاح اتمی کره شمالی آن را خطری جدی توصیف کرد. او این اظهارات را در پی دیدار با لی ژاوزینگ همتای چینی خود مطرح نمود. به گفته خانم رایس، گفته های او با وزیر خارجه چین با تمرکز بر اجرای کامل قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه پیونگیانگ انجام گرفته است. سفر خانم رایس به چین در قالب بخشی از برنامه واشنگتن برای جلب حمایت های هرچه بیشتر جهانی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ صورت پذیرفت. خانم رایس پیشا پیش این سفر ابراز امیدواری کرده بود که هیئت اعزامی بلندپایه پکن که روز گذشته به پیونگیانگ رفته بود بتواند دستگاه رهبری کره شمالی را متقاعد به بازگشت به گفتگوهای شش جانبه کند. به گفته مقامات آمریکایی، این هیئت چینی حامل پیامی قاطع برای پیونگیانگ بوده است. و در خبری از ایران آمده است که جلسه رسیدگی به اتهامات 3 دانشجوی دانشگاه یزد اول آبان ماه در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار می شود. نوید غلامی، بهروز خالقی و مرتضی برشجان پیش از این به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه و به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، اما با اعتراض وکیل مدافع آنها پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد ارجاع شده است. میپردازیم به گزارش ها. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ در گفتگوی ضمن انتقاد از آگاه نسختن مردم ایران از محتویات بسته پیشنهادی 6 قدرتمند یادآور شده است که دستگاه رهبری ایران پذیرفته است که در حال حاضر از کشمکش و درگیری بیشتر بهره می‌گیرد تا همکاری. اظهارات بیشتر این سیاست مدار معروف آلمان در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان روپرش پولنز در آغاز به اهمیت بسته پیشنهادی 6 قدرتمند جهان به ایران می‌پردازد و می‌گوید دستگاه رهبری ایران مردم را از محتویات و درون‌مایه این پیشنهاد مطلع نکرده است. پیشنهادی که در جهت علایق مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و همکاری‌های فنی بوده است. این سیاستمدار آشنا به مسائل ایران که حدود 3 پیش از تهران دیدن کرده است، در گفت گو با روزنامه تاگس شپیگل چاپ جمعه همچنین میگوید دستگاه رهبری ایران پذیرفته است که در حال حاضر از یک کشمکش و درگیری بیشتر بهره میگیرد تا همکاری، و اضافه میکند ایران میتواند در هر زمان وارد گفتگو شود حتی اگر شورای امنیت علیه آن کشور مجازاتی اعمال کند. روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ آنگاه به انتقاد از 6 پیشنهاد دهنده می‌پردازد که چرا زمانی که دستگاه رهبری ایران سرگرم مطالعه بسته پیشنهادی بود موارد مندرج در آن را به آگاهی مردم ایران نرسانده، و سپس یادآور می‌شود همینک ما زمان آن فرا رسیده است. مسائل داخلی ایران مانند نرخ بالای تورم، بیکاری گسترده نزد جوانان و بالاخره ساختار کهنه و فرسوده زیربنایی حتی در امر استخراج نفت از جمله معضلاتی اند که تنها از طریق همکاری‌های بین المللی حل شدنی است. روپرش پولنز در پاسخ به پرسش دیگر روزنامه تاگس شپیگل به تلاش‌های ایران در جهت ایجاد شکاف میان 6 طرف گفتگوی خود می‌پردازد و از شورای امنیت می‌خواهد مانند کره شمالی قطعنامه یک صدا علیه ایران به تصویب رساند. چگونگی دستیابی ایران به بمب اتمی دیگر مقوله است که رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ به آن پرداخته و یادآور شده، آنگونه که دستگاه‌های مخفی و امنیتی می‌گویند ایران هنوز به 5 تا 10 زمان نیاز دارد تا به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی تولید کند. روپرش پولنز در پایان تاکید می‌کند که گفتگو با ایران نباید تنها به مسائل اتمی محدود شود، بلکه وضع و موقع حقوق بشر در آن کشور هم از جمله آزادی مطبوعات در ماه‌های گذشته شدیداً بدتر شده و رو به وخامت گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در ایران بیش از 80 نماینده پیشین مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواهان آزادی فوری علی اکبر موسوی خوئینی شدند. بهمن باستانی گزارش می‌دهد.
در نامه سرگشاده بیش از 80 تن از نمایندگان پیشین مجلس که روز گذشته منتشر شد آمده است اتهام مهندس موسوی در ابتدای بازداشت شرکت در تجمع غیرقانونی اعلام شد و پس از چند روز مطالب مندرج در یکی از سخنرانی‌های ایشان در زمان نمایندگی مجلس به عنوان اتهام ایشان عنوان شد و پس از چندی یکی از مقامات بلندپایه امنیتی از ارتباط ایشان با خارج از کشور سخن گفت. در ادامه این نامه آمده است این موضع‌گیری‌های مقامات قضایی و امنیتی نشان می‌دهد که ایشان از ابتدا با اتهام خاصی که بازداشت ایشان را توجیه نماید روبرو نبوده و پس از بازداشت سعی شده دلایلی برای ادامه بازداشت ایشان گردآوری شود. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده دور پیشین مجلس شورای اسلامی در روز 22 خرداد ماه در گرد همایی آرام زنان در تهران حضور یافت و بعد از آنکه آن گرد همایی مورد هجوم و ضرب و شتم نیروهای حکومت قرار گرفت، او به همراه شماری از زنان شرکت کننده در گرد همایی بازداشت و به بند 209 اوین که متعلق به حفاظت اطلاعات است برده شد. علی اکبر موسوی خوئینی در دوره نمایندگیش در مجلس به تلاش برای افشا و متوقف کردن فعالیت بازداشتگاه‌هایی که توسط نهادهای موازی امنیتی و اطلاعاتی شکل گرفته بود شهره بود. بیش از 80 نماینده پیشین مجلس در نامه سرگشاده‌ای که دیروز منتشر شد با تأیید تلاش‌های موسوی خوئینی در دوره نمایندگیش در دفاع از زندانیان سیاسی، ادامه بازداشت او به دلیل این تلاش‌ها را مطلقاً غیر قابل قبول توصیف کرده و نوشتند کوشش‌های مداوم موسوی خوئینی و تعدادی دیگر از نمایندگان دور ششم مجلس سبب شد که بسیاری از بازداشتگاه‌های غیرقانونی که بدون هیچ نظارتی بسیاری از زندانیان سیاسی را در خود جای داده بود، تعطیل و یا تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار گیرد. در این نامه سرگشاده افزوده شده است این اقدامات موسوی خوئینی در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده و ادامه بازداشت او در ارتباط با این فعالیت‌ها مسلماً خلاف قانون و از نظر ما به هیچ وجه پذیرفته نیست. علی اکبر موسوی خوئینی ماه گذشته که اجازه یافت همراه با مأموران حضوری کوتاه در شب ترحیم پدرش داشته باشد، در جمع حاضران با صدای بلند گفت که او را شکنجه می‌کنند. همسر موسوی خوئینی در متنی که در 23 مهر ماه انتشار داد نوشت بعد از 4 فشار و بازداشت در انفرادی، اکنون از موسوی خوئینی یا نامه درخواست بخشش می‌خواهند و یا اعتراف به کار نکرده.
درخواست برای آزادی نماینده سابق مجلس ششم، عضو کمیسیون شکایات مجلس، هنوز در زندان است. و می‌پردازیم به گزارش دیگر. پیش از آن که درباره تظاهرات امروز روز معروف به قدس در ایران خبر بگیریم، رؤسای کشورهای اروپایی امروز 20 اکتبر 28 مهر ماه در شهر لاتی فنلاند برای گفتگو در مورد آینده تامین انرژی اروپا تحت عنوان روابط انرژی خارجی گرد هم میآیند. به قید کارشناسان امور انرژی در روسیه، اگرچه این نشست تلاشی برای امنیت واردات سوخت از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، اما بعید به نظر می‌رسد مشکلات جدی و عمیق رو در روی سیستم انرژی اروپا بدون مشارکت جدی روسیه حل شود. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه اقتصادی کمرسانت چاپ مسکو، در صورتی که مصرف سوخت فسیلی همانطوری که توسط کمیسیون اروپا پیش بینی شده رشد یابد، اتحادیه اروپا نخواهد توانست در نشست امروز به اهداف بلند مدت خود دست یابد. به عقیده این نشریه، اغلب دولت‌ها، تجار و صنعتگران اروپایی با ادامه سرمایه‌گذاری در سوخت فسیلی و پروژه‌های هسته‌ای از تصدیق ضرورت دستیابی به منابع جایگزین و جدید انرژی سر باز زدند و این اتحادیه را وابسته به روش‌های قدیمی تولید انرژی و واردات نفت و گاز نگه داشتند. کمرسانت می‌نویسد در این میان روسیه یکی از تأمین کنندگان اصلی گاز اروپا است و تضمین امنیت انرژی این اتحادیه بدون مشارکت جدی روسیه میسر نخواهد بود. زمستان گذشته گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، به دنبال مشاجره با اوکراین بر سر بهای گاز، صدور گاز به این کشور را قطع کرد و همین امر موجب نگرانی عمیق کشورهای اتحادیه اروپا شد که وابستگی شدیدی به گاز این شرکت روسی دارند.
مانی کسروی گزارش میداد. اما در ایران امروز به مناسبت آخرین جمعه رمضان که در ایران در پی انقلاب بهمن 57 به نشانه حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیان روز قدس نامیده شده، تظاهراتی به همین مناسبت در تهران برگزار شد. دقایقی پیش گفتگویی داشتند در این باره با فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
امروز در تهران که مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود، ده ها هزار تن از شهروندان تهرانی از 7 که از قبل اعلام شده بود پیمایی کردند و در نهایت در میدان فلسطین گرد هم جمع شدند تا مراسم روز قدس رو برگزار کنند. در این مراسم شخصیت‌های لشکری و کشوری از جمله دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری، آقای کروبی، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر شخصیت‌ها حضور داشتند. آقای احمدی نژاد در میدان فلسطین برای مردم سخنرانی کرد و بعد از اون اونهایی که وقت برگزاری نماز جمعه رو داشتن به دانشگاه تهران روانه شدند و همکنون در حال برگزاری نماز جمعه به امامت آقای هاشمی رفسنجانی هستند.
در مقام مقایسه با سالهای گذشته، کیفیت اونجوری که روزی که به اسم روز قدس نامگذاری شده بود 27 سال پیش و امروز برگزار شد در تهران چگونه بود؟
مراسم امسال تفاوتی که با سالهای قبل داشت این بود که جاذبه هایی در این مراسم ایجاد شده بود برای در واقع جلب مردم و مشارکت بیشتر مردم در این مراسم. از این جاذبه ها میتونم به حضور هنرمندهای سینما و چهره های مطرح فوتبال ایران اشاره بکنم که در گوشه و کنار محله‌هایی که از قبل تعیین شده بود تجمع کرده بودن.
ببخشید ببخشید که از که شروع کنین دو مرتبه که بله بله خیلی خوب، خیلی ممنون. مثل این که ارتباط ما قطع شد. عنوان خبرها را از رادیو فردا یک ربع دیگه خواهیم شنید. ساعت 1:30 عنوان خبرها رو میشنویم و گزارش‌های بیشتری رو در اون